أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر. بعد از این که از مسئله یازدهم فارغ شدیم و عرض کردیم که با توجه به ادله‌ای که آوردیم و چهار صنف روایتی که کنار هم قرار داده و اونها رو جمع کردیم و در واقع صنف چهارمی رو که ما حالا به عنوان صنف چهارم قرار دادیم به عنوان شاهدی بر جمع بقیه موارد ذکر کردیم، دیدیم بله نسبت به کسی که طواف نساء رو نسیانن ترک کرده و اندل اهل برگشته، اگر مشقت نداره باید برگرده و خودش مباشرتاً طواف نسا رو انجام بده و الا استناب. این مسئله رو امروز هم چون اشاره هست خواستم تو ذهنتون باشه. میریم سراغ مسئله دوازدهم. متن مسئله رو توجه کنید. المسئله الثانی عشر، مسئله دوازدهم، لو نسیه و ترکت طواف الواجب. پس اگر به خاطر فراموشی طواف واجب رو ترک بکنه. حالا اون طواف واجب کدوم طوافه؟ میفهمد فرقی نمی کنه، من عمرتن او حجن. اون طواف واجب، طوافی که جزء عمل است، خواه جزء عمره باشه، مثلا طواف عمره مفرده یا طواف عمره تمتع، یا نه طواف حج باشه، همون طواف زیارت. غیر از اینها او طواف نساء، یا طواف نساشو ترک بکنه. و رجع، طواف رو فراموش کرده و ترک کرده، برگشته به اهل، برگشته به وطن، و جامع النساء و مجامعتی انجام داده، مسئله جنسی رو نتونست مراعات کنه. یجب علیه الهدی، قربانی بر او وارد واجب میشه، باید کفاره بده. پس اگر برگشت و مجامعت کرد باید قربانی بده. حالا این قربانی ینهره او یذبحه فی مکه، که این قربانی رو در مکه باید نهر بکنه اگر شتره، و ذبح بکنه اگر غیر شتره. حالا چیه؟ قبلا خوندیم، بعد هم اشاره خواهد شد. ول احوت نهر الابل، احوت اینه که کفاره‌ای که میده شتر باشه. ول احوت نهر الابل، احوت اینه که کفاره مجامعت برای کسی که طواف رو نسیانن ترک کرده دادن شتره. بعد در ادامه اینو میخونم ببینید هیچ غرابتی براتون نداره بلکه کاملا آشناست. ولو و مع تمکنهی بلا مشقه، اگر بدون زحمت و مشقت متمکن است، میتونه، قادره، یرجع و یعتی به طواف، برمیگرده و اون طواف فراموش شده رو انجام میده خودش. البته بین پرانتز، خب اگر این طواف طواف نسا باشه که همین مسئله قبلی گفتیم دیگه، دقیقا همون چیزی که در مسئله قبلی میگفتیم، گفتیم اگر ترک کرده و برگشته به اهل وظیفه چیه؟ تفصیل قائل شدیم، گفتیم اگر تمکن داره برگرده و خودش طواف نساش انجام بده، اگر تمکن نداره استنابه. حالا منتها در طواف عمره و در طواف حج به خلاف طواف نسا، آخه طواف نسا دیگه بعدش چیزی نیست، طواف نسا اصلا بعد از اتمام همه اعماله، درسته؟ اما در طواف عمره، در طواف عمره تازه بعد از طواف باید سعیم انجام بشه و ترتیب رو هم اونجا اصل اینه که معتبر باشه. همینطور در طواف زیارت که بعدش باید سعی بشه بعد طواف نسا. لذا بین پرانتز فهمت که والاحوت اعاده السعی فی غیر نسیان طواف النساء. طواف النساء که بعدش سعی نیست، قبلش انجام شده، فقط طواف النساء بوده. الان مگه میتونه خودش بره طواف النساءشو انجام بده؟ اما اگر طواف فراموش شده طواف عمره یا طواف حجش باشه، در این حال که برمیگردد و طوافی رو که فراموش کرده و ترک کرده انجام میده، بگید سعی رو هم با اینکه انجام داده بود تا ترتیب رو به هم زده، سعی رو هم بعد از طواف انجام میده. پس والاحوت اعاده السعی فی غیر نسیان طواف النساء، نه در اون دو تای دیگه، نه در طواف النساء، چون در طواف النساء دیگه سعی نیست. اما در اون دو تای دیگه، در غیر طواف النساء یعنی در طواف عمره و در طواف حج، در این حال که برمیگرده طواف رو انجام میده، سعی رو هم انجام بده. حالا اگر متمکن است برگردد، اگر متمکن نیست چیکار کنه؟ نمیتونه، بدون مشقت نمیتونه برگرده بره خودش طواف رو انجام بده. همین دیروز میگفتیم وظیفه چیه؟ استنابه دیگه. الان میگه ولو لم یتمکن استنابه. اگر بدون مشقت متمکن از برگشتن و انجام دادن طواف نیست، اینجا برای انجام طواف نائب بگیره. خب توجه کنید، اینجا در واقع در این مسئله دو تا حکم بیان شده. پس گویا فرع اول اینه که اگر طواف را نسیانن ترک کرده، حالا این طواف هم اعم از طواف حج عمره یا نساء، و برگردد و جماع انجام دهد، کفاره واجبه. این یه مسئله است. فرع دومی که در اینجا داره میگه اینه که اگر طواف را نسیانن ترک کرده همون مطلبی رو که قبلن گفتیم، دیروزم گفتیم، اینجا در صورتی که بدون مشقت متمکن از رجوع به مکه و انجام مباشری طواف است، اینجا بگید واجب است. واجب است رجوع کرده و طواف رو انجام دهد. اما در صورتی که بدون مشقت متمکن از رجوع به مکه و انجام مباشری طواف نیست، اینجا استنابه. برای انجام طواف فراموش شده نائب میگیره. خب حالا این فرع دوم رو در الان تا الان دو جا مطرح کردیم. پس بحث از فرع دوم، یک بار در بحث القول فی الطواف قبلن بررسی شده، یک بار دیگر در مسئله قبلی نسبت مسئله نساء. الان مسئله 12 میشه مسئله 11 بررسی شد. بذار امروز هم اول بحث تکرار کردیم، چون دوباره اینو تکرار کردیم لذا نیازی به اعاده بحث نیست و حکم روشنه، ازش میگذریم. پس فرع دومی که در این مسئله بود، انگار نه انگار، یه فرع تکراریه. میریم سراغ فرع اول، این که ببینیم اگر طواف رو نسیانن ترک کرده، میگید با این حال برگرده و مجامعت انجام بده، کفاره واجبه. خب این ثبوت کفاره، میدونید نسبت به طواف سه صورت پیدا میشه دیگه. این ترک طواف گاهی ترک طواف عمره است، گاهی ترک طواف حج یا همون زیارته، و گاهی ترک طواف نساء. در عنوان بحث مطلق طواف گفته شد. خب حالا در رابطه با وجوب کفاره بر ترک طواف، دو قول وجود داره. یک قول اینه که حتی در صورت، یعنی در صورت وجوب کفاره بر ترک طواف و انجام جماع ها، حتی در صورت نسیان نیز کفاره واجبه، یا نه فقط در صورت متذکر بودن کفاره واجبه، نه در صورت نسیان، انجام مجامعت با در حال نسیان. خب این که حتی در صورت نسیان هم باشه، این رو مرحوم شیخ در دو کتابش آورده، البته عبارتشو خواهیم خوند. ایشون این بحث رو در رابطه با طواف زیارت مطرح میکنه، اما به هر حال متن ایشون رو در دو تا کتاب میخونم. ببینید، پس بریم سراغ جایگاه این مسئله، اول در کلمات اصحاب، کلمات فقها، تا بعد بریم سراغ روایات ببینیم ما چی استفاده میکنیم. خب نه اون روایت خاص داره، در اینجا نه، گناه کرده لذا کفاره به گردنش میاد، کفاره هم اون وضع رو حل میکنه، تکلیف رو که حل نمیکنه به هر حال. اما دلیلی بر قتل نداریم، مگر این که به انکار ضروری برگرده، به انکار تشریع و رسالت و توحید برگرده. بله، کفاره دلیل بر حرمت این عمله، اون گناه رو از بین میبره، ولی اصل عملش که جایگزین نمیشه. خب پس توجه کنید، صورت اول وجوب کفاره حتی در صورتی که مواقعه رو در حال نسیان انجام داده باشه، حتی اگر در حال نسیان هم مواقعه رو انجام داده باشه، برگشته طواف رو فراموش کرده بود، برگشت به اهل، هنوز یادش نیفتاده که طواف رو انجام نداده، ناسیه ترک طوافه، و با حالت نسیان ترک طواف مواقع انجام داده، اینجا مرحوم شیخ در دو تا کتابش، در کتاب نهایه و مبسوط، میگه کفاره حتی در حال نسیان هم اگر مواقع انجام بشه کفاره ثابته. فرمایش ایشون در کتاب نهایه در صفحه 240 اینه، ایشون فرمود که به من نسیه طواف زیاره، از قدم البته شیخ دوتا عبارتی که میاره و ما داریم نقل میکنیم با عنایت به این که بله این عبارت ها مال طواف زیارته، مال طواف حجه، و من نسیه طواف زیاره قید میزنه، طواف نسا رو نمیگه، طواف عمره رو نمیگه. من نسیه طواف زیاره حتی رجع الى اهله و واقع اهله، هر کسی که طواف زیارت رو فراموش بکنه تا برگرده به خانواده و با حلال خودش با اهل خودش مواقعه کند، یجب علیه بدنه، یه شطور برگردنش میاد، واجب یه شطور به عنوان کفاره بده. این کفارش طواف چی؟ و رجوع الى مکته، واجبه که در این حال به مکه برگرده، و قضا و طواف زیاره، و طواف زیارتی رو هم که ترک کرده نسیانن انجام بده. پس کفاره، کفاره گناه جای عمل ترک شده رو نمیگیره. این یه عبارت که مرحوم شیخ در کتاب نهایش داره و عرض کردم این عبارت نشون میده که موضوع کلامشون طواف زیارته. بله بخیر انجام داده، اگه انجام نداده که بعضی از احماد انجام دستن حج باطله. مثلا اگر کسی وقوف در عرفات رو انجام نده، وقوف در مشعر رو انجام نده، اینا از ارکانند و عمل باطل. نه از واجب غیر رکنه، از اجزائه، اشکالی نداره، فقط طواف زیار. نه سعی رو چرا؟ سعی رو احتیاط کردیم، گفتیم احتیاط اینه که ترتیب رو به هم زده سعی رو انجام بده، ولی طواف نسا نه، جز حج که نیست. خب این یک متن، یک عبارت که مرحوم شیخ دیدید فقط به عنوان کفارش جای بحثه، که میگه حتی اگر مواقعه در حالت نسیان هم باشه بگید کفاره واجبه. کجا؟ اونجایی که طواف ترک شده طواف زیارت باشه. عبارت دیگری که ایشون در کتاب دیگرشون یعنی در مبسوط ها بودن تقریبا شبیه این زیارت، فقط گاهی بعضی از حروف شرط یا مثلا فعلش ماضی مضارع شده، ولی همین مطلبه. ایشون در کتاب مبسوط نهایه، اون در کتاب نهایه بود صفحه 240، عبارت دومی که میخونیم از کتاب مبسوط شیخ در جلد اول صفحه 359، عبارت رو ببینید. اونجا میگفت من نسیه طواف زیاره، اینجا هم عیناً همونو میگه من نسیه طواف زیاره. اونجا گفته بود حتی رجع الى اهله، اینجا میگه حتی یرجع الى اهله. اونجا فعل ماضی آورده بود، اینجا مضارع آورده، فرق نمیکنه. و واقع اهله اینن تکراره، منتها در نهایه فرموده بود یجب علیه بدنه، اینجا میگه کان علیه بدنه. پس یه شطور رو باید بده. اونجا باز فرموده بود و رجوع الى مکه و قضاء طواف زیاره، اینجا هم اینن میگه و رجوع الى مکه و قضاء طواف زیاره. پس در واقع در هر دو تا کتاب نظر مرحوم شیخ طوسی این شد که طرف حتی اگر در حال نسیان ترک طواف زیارت هم مواقعه را انجام داد باید کفاره رو بده، کفاره بر او واجبه، کفارش هم گفت شطور. اما قول دیگر در مقابل این قول، همه اعمالش انجام داده، فقط طواف زیارتش مونده. آخه طواف نسا در صورتی نسا را حلال میکرد که بقیه درست انجام میشد، اصلا اعمال حجش کامل نشده. دومین قول، قول دوم چی بود؟ این که بگیم در صورتی که مواقعه در حال نسیان باشه کفاره نداره. کفاره کجاست؟ بگی. در صورتی که متذکر باشه، برگشته به وطن بدون انجام طواف، وقتی داشته مرور میکرده اعمالش یا به هر دلیلی کسی مثلا اعمال حج رو میگفته، این یهو تو ذهنش اومده که بابا من طواف انجام ندادم. در این حال که متذکر شده طواف انجام نداده، بعد حالا به فکرم بود که به نحوی باید خودش، حالا بر اساس مبنای شما اگر متمکن است بدون مشقت خودش بره طواف رو انجام بده، یا نیست حداقل یه نائبی بگیره که اونجا طواف رو براش انجام بدن، تو این حیث و بیس بالاخره مثل شماست دیگه، نفس و انسان، و انسان هم غالبا زمین خورده نفس. خب پس اینجا میخوایم بگیم قول دوم اینه که اگر انجام مواقعه پس از ترک طواف در حال نسیان ترک باشد کفاره ثابت نیست. این قول میگه فقط اگر بعد از ذکر و بعد از متذکر شدن ترک طواف باشه بله کفاره داره. این قول رو هم بعضی از علما دارند، مثل اینکه از مرحوم ابن ادریس در سرائر و مرحوم محقق در شرایع دو تا عبارت رو براتون میاریم که اول میگن آقا دیگران همچین حرفی زدن در حال نسیان، ولی به نظر ما اینه که نه، در حال نسیان نه، فقط در حال ذکر. عبارت رو توجه کنید که میخوان بگن عدم وجوب کفاره در صورتی که مواقعه در حال نسیان انجام بگیره، و ثبوت کفاره در حالی که مواقعه در حال ذکر انجام بگیره. اول عبارت رو از ابن ادریس بیارم براتون. مرحوم ابن ادریس هلی در کتاب شریف سرائرشون صفحه 574 از جلد اول، عبارتشون اینه، ایشون اول مسئله رو مطرح میکنه، و من نسی طواف از زیاره، کسی که طواف زیارت رو ترک بکنه. بعد بین پرانتز طواف زیارت رو براتون توضیح میده، حالا من نخواستم متن رو تقطیعش کنم. طواف زیارت کدوم طوافه؟ بگید. آیا به طواف عمره میگید طواف زیارت؟ نه. آیا به طواف نسا میگید طواف زیارت؟ نه. خودش هم منظور طواف زیارت رو میگه، میگه الذی هو طواف الحج. طواف زیارت که همون طواف حجه. میگم چطور؟ خب همه اینا که زیارت خانه خداست، که چرا فقط به طواف زیارت میگید طواف، به طواف حج فقط میگید طواف زیارت؟ میگه اصحاب اینجوری میگن. تعلیلش همینه، لأن اصحابنا یسمون طواف الحج طواف الزیاره. واسه همین دیگه بین پرانتز اینو شما از قبلا میدونستید که اصحاب به طواف حج طواف زیارت هم میگن، بقیه رو طواف زیارت نمیگن. خیلی خوب، حالا این پرانتز رو ببندید برمیگردیم. اولش فرمود و من نسی طواف الزیاره، کسی که طواف زیارت رو ترک کرد، حتی رجع الی اهله، و به اهل برگشت، به بین خانواده برگشت، و وطع النساء، و مجامعت انجام داد، وجبت علیه بدنتون. اینو میگه، وجبت علیه بدنتون علی ما رویه، بنابر اون چه که روایت شده بدنه واجبه. یمایه ابن ادریس، پس شما میخواد بگید مطلقا، یعنی حتی در حال نسیان؟ میگه نه، ول ازهرو، بله روایتی وارد شده بر این که بدن برو واجبه ولو در حال نسیان، اما ول ازهرو انه لا شیء علیه من الکفاره. ازهر که مورد اختیار من ابن ادریس هست اینه که نخیر، چون در حال نسیان بوده کفاره ای برو ثابت نیست. بل اظهر انه لا شيء عليه من الكفاره، چیزی به عنوان کفاره برگردن او نیست، لانه فی حکم ناسی، برای اینکه این فرد در حکم ناسیه که ما در مورد اعمال دیگر غیر از صید میگیم متذکر و عامد کفاره داره، ناسی کفاره نداره. خب بس خیالش راحت، یعنی دیگه میگه نه یه جهت دیگه ای هست، این فرع دومه رو ما هم قبول داریم. فرع دوم چی بود که ما گفتیم ازش میگذاریم؟ نه فرع دومی که در مسئله داشتیم، گفتیم تو مسئله 11 هم خوندیم، خب طواف رو که انجام نداده، باید برگرده طواف رو انجام بده. میگه بله الواجب علیه کفاره بر او واجب نیست، بله الواجب علیه الرجوع الی مکه، بلکه اونی که بر او واجبه اینه که بره مکه و بله الواجب علیه الرجوع الی مکه و قضاء و طواف زیاره مع تمکنه من الرجوع. اگر بدون مشقت متمکن از رجوع هست، باید برگرده بره و طوافش رو انجام بده. اگر متمکن نیست چی؟ مثل شما اگر متمکن از برگشت نیست، از گردنش ساقط میشه طواف؟ نه، چیکار میکنه؟ نائب میگیره. فَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ فَلْيَسْتَنِبْ مَنْ يَتُوفَعَ. پس اگر متمکن از رجوع نیست، باید نائب بگیره کسی رو که طواف رو از جانب او انجام بده. خب پس توجه کرد در این قسمت دوم که فرع دوم بود خیلی جای بحث نبود، اونی که جای بحث بود ایشون فرمودن درسته علاما رویه باید بگیم کفاره بده ولو در حال نسیان، اما ازهر به نظر من اینه که کفاره واجب نیست، چون در ناسی اعمال حج کفاره نیست جز در سید مثلا. این یک قول. پس ابن ادریس فرمودن فقط در حالت عمد، در حالت ذکر و متذکر بودن کفاره داره، در حال نسیان نه. مرحوم محقق در شرایع فهمد که من نسیه طواف زیارته تا رجع الى اهلهی و واقعه. تا اینجاش که دیگه موضوع مسئله است، کسی که طواف زیارت رو فراموش کرده، با حال فراموشی طواف زیارت به اهل برگشته و در همون حال فراموشی ترک طواف واقعه مواقعه کرده. قیل نسبت میده به قول، قیل علیه بدنه، گفتن که آقا این وظیفه‌ش اینه که شطور کفاره بده و برگرده بره طواف رو هم انجام بده. قیل علیه بدنتون و رجوع الی مکه للطواف. این یه قول. پس بدنه هست، اون که برگرده طواف رو انجام بده جای بحث ما نیست دیگه، اونجا نظر رو ابراز کردیم. قیل علیه بدنه و قیل لا کفارت علیه. در مقابل اون قولی که میگفت ولو در حال نسیان ترک طواف هم اگر مواقع انجام داده باید کفاره بده، یه قول مقابلشون میگه نه لا کفارت علیه، کفاره ای برو نیست. خب آقای محقق نظر شما چیه؟ آقای صاحب شرایع در جلد اول صفحه 270 از کتاب شرایع ایشون میفهمد که و هو الاصح، این که یه قول میگه کفاره ای برگردن او نیست، این قول صحیح تره و این قول رو اختیار میکنی. پس و هو الاصح، اصح عدم ثبوت کفاره است. میگیم بس دو قول دیگه، بعد میگیم آخر یه قول، دو تا قول آقا، دو تا قیل آوردید، قیل اول رو چی میگید؟ یه قول این بود که کفاره داره، شما قول دوم میگه ها قول اول رو هم کنید بر کسی که متذکر بوده. اینو داشته باشید در ادامه بحث، حالا جلسه بعد فاصله هم خواهد افتاد، این عبارت رو خواهیم داشت. بعد از اینکه میگه و هو الاصح، یعنی این قول به عدم ثبوت کفاره در حال نسیان، در حال نسیان و انجام واقعه این اصحه، و یحمل القول الاول علی من واقع بعد الذکر. قول اولی که فیل اولی که گفته بود چی؟ این مواقع کفاره داره، این رو حمل کنید بر این که انجام مواقع بعد از متذکر شدن بوده، انجام مواقع بعد از متذکر شدن بوده. خب تا اینجا پس دو تا قول رو داشتیم، یه قول این بود که این مواقع حتی اگر در حال نسیان ترک طوافم باشه کفاره داره، این قول رو مرحوم شیخ در دو کتابش اختیار کرد. یه قول این بود که نه، اگر در حال نسیان ترک طواف مواقع انجام بگیره کفاره این نداره. کفاره اونجاییست که بعد از ذکر این کار رو انجام بده، که مرحوم ابن ادریس و محقق در سرائر و شرایع این قول رو اختیار کردن. خب پس دوتا قول رو و صاحبان قول ها رو اجمالا شناختیم و متوجه شدیم اینجا دوتا قول وجود داره. خب حالا باید بریم سراغ ادله. فرقی نمی کنه، همین که بعد یادش افتاد و اقدام نکرد بر جبران ولو بعدش هم یادش بره دیگه این مقصره دیگه. خب اما بریم سراغ ادله. در این رابطه عزیزان توجه کنند، دو تا روایت وارد شده. روایت اول صحیحه ایست که علی ابن جعفر عریضی از برادر بزرگوارش از امام موسی بن جعفر علیه السلام نقل میکنه. اولا در مورد شخصیت علی ابن جعفر که عزیزان میدونند، حالا گاهی گلزار شهدای علی ابن جعفری که در قم هست به اشتباه بعضیا فکر میکنن که منظور همین علی ابن جعفر عریضیه. نه، علی ابن جعفر که فرزند امام صادق و برادر امام کاظم، عموی امام رضا و امام جواد هست و در زمان اونها دیگه یه پیرمرد قابل احترامی شده و بعضی ها حتی میخوان از فرصت سو استفاده کنن و فکر میکنن اون کسیه که ممکنه چهار تا شعار درود بر علی ابن جعفر اعتقاداتشو ببازه. در زمان حالا امام موسی ابن جعفر نه، ولی در زمان امام رضا میمدن سراغ تو عموی او هستی، چطور شد حالا تو بشینی کنار برادرزادت امام رضا مثلا علی ابن موسی بشه امام؟ این تحریکات در زمان امام جواد دیگه بیشتر شد. خب علی ابن جعفر پیر مردی است، نورانی، محاسن سفید، امام جواد هم هنوز به سنین جوانی هم حتی نرسیده، هی میمدن به قول امروزی آنتریک میکردن که بابا تو عموی بابای اوی، عموی علی ابن موسایی، برادر امام موسی بن جعفری، عمو بزرگ این میشی، توی پیر مرد ما رو ارجاع میدی به پسر بچه؟ خودت زمام امور رو در دست بگیر، وجوهات بگیر، محضر ائمه که درک کردی، در منزل امام صادق بزرگ شدی، در کنار امام رضا بودی، در کنار امام کاظم بودی، حالا دیگه چرا؟ ولی او شخصیت بزرگوار همواره جوابش این بود که امامت نه به سن و ساله، نه به قیافه است، نه به محاسن بلند و سفید و اینها، منصبیه که خدا به هر کسی که صلاح بدونه میده. تو این دور زمونه صلاح دونست امامت رو به این نوه برادر من بده، نه به من پیر من، و من هم مثل بقیه وظیفه هم اینه که زانو بزنم و از او احکام شرعم رو بپرسم. خب هم شخصیتی که به هر حال در همون مدینه، هم در اطراف مدینه در روستای به نام عریض از دنیا رفته و اونجا هم دفن شده، و البته عریض الان دیگه تقریبا چسبیده به شهر مدینه است، آخر خیابان و فرودگاه به اصطلاح شارع المطار که برید. البته امکان رفتن به داخل قبرستان نیست، چون دیوار بلندی دورش کشیدن، درها همیشه بسته، اما حالا یه سوراخایی تو دیوارا هست، میشه از سوراخا فقط داخل قبرستان رو نگاه کرد. علی ابن جعفر اون علی ابن جعفره که از برادر بزرگوارش امام کاظم نقل حدیث میکنه و عرض کردم هم توثیق خاص داره، هم توثیقات عامه داره، هم روایات مادهه داره. جای تردید در روایات او نسبت به شخص او وجود نداره و گفتم از چین اعتقاد بلندی هم برخورداره. حالا انشاءالله خدا قسمت بکنه با سر عقل اومده آل سعود، یا انشاءالله با نابودیشون، هر حال این تاریخ و تیکه های تاریخی رو بشه عملا از نزدیک دید. ما یادم نیست، شاید 25 سال پیش بود، الان دیگه کاروانداری نمیگذاره آدم به این کارا برسه. وقتی به عنوان زیارت دوره رفتیم تا کنار قبرستان، اون وقت همین فاصله ای داشت یه ذره با شهر، اما ماشینی گرفتیم که رادی رفت. و علی ابن جعفر غیر از عرض کردم، البته این علی ابن جعفر هم شخصیت ممتازی، اما اشتباه نشه، این علی ابن جعفر فرزند امام، برادر امام، عموی امام نیست. اون علی ابن جعفر در مدینه است و عرض کردم شارع المطار قبرش آخر شارع المطار حاشیه شهر الان شده، قبلا روستایی بود در اطراف مدینه. خب این روایت فقط همین اندازه، چون فاصله خواهد افتاد میخوام بحث بمونه. روایت رو فقط آدرس رو میگم، دوستانی که فرصت میکنن تو وسائل حتما این روایت رو ذیلش روایت دیگری رو که باز مرحوم شیخ حر عاملی از قرب الاسناد میاره و همینطور اشاره ای به نقل این روایت در کافی میکنه و اختلافاتی که در بعضی از کلمات وجود داره، اینو یه بررسی بکنن عزیزان اگر حوصله کردن. حالا جزوه هم که در اختیارتون هست اون آدرس رو میگم که در جلد نهم از کتاب وسائل باب 58 از ابواب طواف به عنوان حدیث اوله، سند رو اونجا ملاحظه بکنید، به عنوان صحیحه علی ابن جعفر عن اخیه از برادرش امام موسی ابن جعفر این حدیث رو نقل کرده. و عرض کردم در ذیل همون حدیث در متن شیخ حر عاملی از قرب الاسناد آورده، بعد در حاشیه توضیحاتی در این متن‌های در این چاپ‌های جدید وسائل در این رابطه هست. فقط آشنا بشید، چون گفتم حالا فاصله خواهد شد و الانم بحث تمام نمیشه، بذارید 7-8 دقیقه این روز زودترم تأتی شد ایبی نداره. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. آه.